آقای صالحی که اگر میخواد مزایده برگزار بشه چند نوبت امکانش هست؟
در حال حاضر دو نوبت امکان برگزاری مزایده ها هست برای مزایده های در واقع اموالی که موضوع وصول محکومون بهترش مطرح هست، اما در خصوص بحث تقسیم ترکه و در خصوص دستور فروش با توجه به فلسفه این امر مکرر امکان برگزاری مزایده وجود داره. اما در نظر داشته باشید که برگزاری مزایده در بار اول و نوبت اول نیازی به درخواست محکوم له نداره، و اما در بار دوم حتما ما احتیاج به درخواست محکوم له داریم. همونطور که گفتم قانونگذار بعد از اینکه نوبت اول برگزار میشه و خریداری وجود نداره، سه راه پیش روی محکوم له قرار میده که دو راهش رو در سوال قبل صحبت کردیم و راه سوم همین درخواست تجدید مزایده هست. اما یک بحث دیگری وجود داره، اینکه آیا بعد از این برگزاری دوبار مزایده دیگه اصلا امکان برگزاری مزایده نیست، خب چه کار میشه کرد؟ گاهی پیش میاد به هر حال به دلیل رکودی که در بازار معاملاتی حاکم هست یک مالی فروش نمیره. اداره حقوقی و در واقع دکترین اومده و پذیرفته، به دلیل که قانون که صراحتی بر این امر نداره، اما پذیرفته شده اگر بعد از اینکه دوبار مزایده برگزار شد و مدتی گذشت و اوضاع اقتصادی تغییراتی داشت، یعنی بازار از رکود خودش به طور مثال خارج شد، یا اصلا در بازه‌ای که برگزار شده بود مثل شرایط فعلی کشور که ما در جنگ بودیم خب مشکلاتی حادث بود، الان مشکلات برطرف شده و در واقع اوضاع به حالت عادی برگشته، اما در اون بازه بار دوم این مزایده برای این پرونده بود، الان با تغییر شرایط امکان این که دوباره محکوم الله درخواست بده برای برگزاری مزایده وجود داره. مالی که حسب ماده 131 بعد از برگزاری مزایده و نداشتن خریدار و نخواستن محکوم الله رفع توقیف شده بود، دوباره میتونه درخواست برگزاری مزایده رو بده، این مال توقیف بشه و همون سیکل دوباره برگزار بشه.
خیلی ممنونم. 0938 1744 جناب آقای رحمانی اعلام کردن که من از یکی از بخش‌های شهرستان شمالی کشور تماس می‌گیرم و پیامی ارسال کردم خدمتتون که می‌خوام بدونم که اگر من در اینجا خواهم شرکت کنم عین شهر تهران هست یا نیست.
بله، حوزه های قضایی بخش هم همه متصل به سامانه ستاد هستند. حتی دادگاه های صلح، ما با توجه به اینکه دادگاه های صلح اخیراً راه اندازی شده، اما به سرعت تمام شعب اجرای احکام مدنی دادگاه های صلح هم به سامانه ستاد متصل شدن. اما ما یک فرق کوچیکی در خصوص حوزه های بخش داریم و اون هم بحث نماینده دادستان هست. ببینید، به دلالت مواد 336 و 337 آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگاه بخش در واقع قائم مقام دادستان هست و مدیر اجرا در حوزه های بخش باید نماینده دادستان رو در واقع از ایشون بخواد و این مرجع رو باید اطلاع رسانی کنه برای نماینده دادستان.
بله، خیلی ممنونم. شما عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوستید، هم از طریق رادیو که طبق روال معمول صدای ما رو میشنوید، هم به صورت تصویری میتونید از طریق تارنمای رادیو دات تهران دات آی آر دات تهران دات آر به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید و سوالاتون رو مطرح کنید از طریق شماره پیامک 30094. اعلام کردن که 0911 1757 که اگر کارشناس تخلف بکنه از چه طریقی موبایل پیگیری کنه.
این موضوع یکی از موضوعاتیه که خیلی بحث داغی در بحث مزایده ها داره، چون خیلی وقتا طرفین در واقع احساسشون این هستش که شاید خدای نکرده تخلفی در بحث کارشناسی صورت گرفته. ببینید، بحثی که هست بحث تخلف کارشناس یا جرم کارشناس، چنانچه حالا در مراجع کیفری یا انتظامی احراز بشه و در واقع حتی حکم قطعی هم صادر بشه، اینها از مواردی که بخواد باعث ابطال مزایده بشه نیست. این خیلی نکته مهمی هست، چون ما مکررن درخواست ابطال مزایده به دلیل تخلف کارشناس رو داریم. ببینید، اگر کارشناس دچار تخلف بشه، این از موارد ابطال نیست، بلکه اون کسی که ادعای این تخلف رو داره و تخلف ثابت بشه میتونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه کارشناس یا هر مقصر دیگه ای رو بده. اما این تخلف خللی در صحت مزایده ما در واقع وارد نمی کنه.
0915 7044 اعلام کردن که تشکر کردن از برنامه که موضوعاتشون رو مطرح میکنیم و بیان داشتن که اگر در مزایده شرکت کردیم بار دوم برنده پیدا نشود، بعد 2 ماه 3 ماه و من دیدم اقدامی نمیتونیم بکنیم، آیا میتونیم باز بگیم آقا مال رو خودمون برداریم؟
با توجه به این ماده‌ای که در واقع ماده 13 که در شبه نامه مزایده‌های الکترونیک پیشبینی زمان 1 هفته‌ای رو کرده، خیر دیگه اون موقع امکان برداشتن مال نیست و محکوم الله اگر شرایط بازار تغییر کرده میتونه مجدداً درخواست توقیف مال و مزایده مال رو بده.
بعد از نوبت دوم هم میتونه؟
بله، عرض کردم در سوال قبلی گفتم اگر شرایط اقتصادی بازار تغییر کنه، رویه قضای قائل به این هستش که میشه دوباره مزایده برگزار کرد.
داریم در رابطه با برنامه قانونی که خدمتون تقدیم میکنیم، موضوع مزایده، برگزاری مزایده، نحوه اون تغییراتی که انجام شده، از طریق تارنمای تصویری رادیو تهران .ir هم میتونید ما رو مشاهده بفرمایید و طبق روال هر هفته شنبه که سوالتون رو مطرح کنید تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم، پاسخ به سوالات شما خواهیم بود. 3094 شماره پیامکی است که در محضر شما عزیزان هستیم تا پاسخگو باشیم. الان دیدم باز پیامکای ارسال کردن خیلی بیشتر. خانم زبیحی 0915 7044، 0912 35 75، 0939 60 74، همه عزیزانی که پیامک ارسال کردن دیدم که بیشتر حول این محور هستش که مزایده که داره برگزار میشه نکات اساسی چیه. اگر یه باز خلاصه هم باز اگر مثل تازه به برنامه ما پیوستن بفرمایید.
درسته، ببینید، بسته به این که داره مال منقولی به مزایده میره یا مال غیر منقول، خب شرایط تفاوت داره. اما از اونجایی که بیشتر بحث در واقع اموال غیر منقول هست، ببینید یک مواردی هستش که قانونگذار تأکید داره بر رعایتش. به طور مثال در آگهی مزایده مشخصات کامل ملک، حقوقی که ممکنه ثالث نسبت به ملک داشته باشه، کاربری ملک که مسکونی هست، تجاری هست، همه اینها باید مشخص بشه. لازم هستش که اگر ملک مستأجر داره حتما باید قید بشه، ودیعه باید قید بشه. ببینید، عدم رعایت اینها باعث ابطال مزایده خواهد بود و در جریان هستین که رأی وحدت رویه 845 هم در واقع قائل بر این شد که به دلیل تخلفات مؤثر امکان اقامه دعوای ابطال مزایده وجود داره و این دعوا قابلیت استماع داره. اینه که من خواهشم از همه همکاران خودم در شعبه اجرا این هستش که در خصوص مزایده ها بسیار دقت کنن. شرایطی رو که در ماده 137 اومده و مواد مرتبط در خصوص مشخصات ملک، حقوقی که مد نظر هست، همه اینها از طریق کارشناسی که تعیین میشه در قرار کارشناسی این موارد دیده بشه. اگر لازم هست استلاماتی در خصوص ملک گرفته بشه، حالا یا شعبه خودش میگیره یا به کارشناس محول میکنه، همه اینها به دقت مد نظر قرار بگیره که بعد از اینکه مزایده برگزار شد اینا از عوامل ابطال نباشه.
و خیلی هم واقعا بسیار حائز اهمیته. شخصی اومده چند سال طول کشیده، رأی به نفع صادر شده، اومده در اجرای احکام، در اجرای احکام میخواد حقش رو مطالبه کرده که اجرا بشود، الان اون حقی که میخواد اجرا بشه تازه بعد از بحث مزایده بگن که آقا ایراداتی وجود داره و مزایده باطل بشه و روز از نو و روزی از نو، خیلی گرفتاری داره. امیدواریم که به هر حال توصیه شما.
بله همطوره، مخصوصا که در نظر داشته باشیم که خب بعضی مناطق زمین‌های وقفی داره، بعضی املاک رأی در واقع تخریب داره، کمیسیون ماده 100 شهرداری و همه اینها باید قید بشه. ما نمیتونیم ملکی رو بفروشیم که نصف ملک رأی کمیسیون تخریب داره یا زمین موقوف است. اینا همه باید در آگهی مزایده قید بشه و اگر قید نشه از موارد ابطال هست.
خیلی ممنونم. 0910 54 77 از طریق شما پرمه که 30,094 پیام ارسال فرمودن، جناب آقای افتخاری اعلام کردن که آیا در بحث ممنوع الخروجی با اعصار میشه رفعش کرد یا خیر؟
این هم از موارد در واقع چالشی هست چالش. که برخی قائل به این هستش که قائل به این هستن که با اعصار، با قبول اعصار و پرداخت اقساط، چنانچه وضعیت به روز باشه و موفق نداشته باشه، امکان رفع ممنوع خروجی هست. اما بعضی ها این رو نپذیرفتن و فکر میکنم اداره حقوقی در آخرین نظر خودش اومده و اعلام کرده که با اخذ تعمیم امکان رفع ممنوع خروجی هست.
بخوام تعمیم چقدر باید بگیرن وقت؟
صراحتی در نظر اداره حقوقی نیست، اما به نظر میرسه به هر حال شما منطقی نیستش که به عدد یک قسط بیاین تعمین بگیرین،
ولی به کلش هم که اگر داشت که خب بنده خدا پرداخت میکرد دیگه.
درسته، ولی خب ببینین اصل بر اجرای رأی به سرعت هست. حالا در زمانی که به هر حال اعصار مطرح میشه ما اعصار رو میپذیریم، اما باید در نظر بگیریم که حقوق محکوم الله رو هم همزمان حفظ بکنیم. ببینین وقتی عدد محکومان به عدد بالایی هست و تعداد اقساط بسیار زیاد هست، ما این رو باید در نظر داشته باشیم که به هر حال امکان دسترسی به محکومان علیه و یا خدای نکرده فرارش مطرح نباشه که ما بتونیم مالی رو که میبایست به صورت یک جا وصول بشه و الان داره ذره ذره وصول میشه که اون در واقع چیز رو نداره، ارزش رو شاید اصلا نداشته باشه، دیگه با خروج محکوم الله از کشور کلن منتفی نشه. من شخصا قائل به این هستم که میبایست به عدد به میزان کل محکومان به تأمین گرفته بشه، گرچه که همکارانی هستن که نظر برخلاف این دارن و قائل به این نظر نیستن.
0915 0938، هر دو تایی که بزرگواری که پیام ارسال فرمودن، یک سوال واحدی داشتن تحت عنوان که برای دادخواست اعصار که داریم تقدیم میکنیم در دادگاه، گواهی که میخوایم بدیم به اجرای احکام قبل یک ماه باید باشه، یعنی قبل از یک ماه جلب نمیشه؟
بله بله، اگر در بازه 30 روزه دادخواست اعصار مطرح بشه و گواهیش تحویل شعبه بشه دیگه جلب صورت نمیگیره تا نتیجه اعصار مشخص بشه، اما اگر خارج از اون باشه ما جلب رو صادر میکنیم و بعد اگر قرار باشه که در واقع به زندان معرفی نشه نیاز به اخذ تأمین هست. تفسیری ماده 3.
بله، 0939 97 50 97 5. بله، اعلام کردن که من دو بار دادخواست اعصار دادم، یک بار یک قسطایی تعیین کرد، بار دوم رد کرد، واقعا توانایی پرداخت اقساط رو ندارم، چی کار باید بکنم؟
کاری نمیشه کرد. ببینین ملاک ما آخرین رأی هست، چون اعصار یک امر حادث هست، اگر آخرین رأیشون مبنی بر این هستش که ایشون مؤثر نیستن، بنابراین موظف هستن پرداخت کنن. به هر حال فرض هم بر این هست، حالا جز بحث مهریه که معوض نبوده، اما در سایر معاملات فرض بر این هستش که شما به هر حال معامله ای انجام دادی و مالی رو در ازاش دریافت کردی که باید الان موجود باشه، و اگر شما نتونی در دادگاه اثبات کنی موظف پرداختش هستی.
بله، خیلی ممنونم. برنامه قانونیار را علاوه بر اینکه به صورت بهرات قربان معمول که میشنوید، از طریق تارنمای تصویری همزمان هم میتونید مشابه فرمای رادیو تهران دات آی آر با حضور سرکار خانم زبیحی قاضی معاونت اجرای دادگستری استان تهران، پیام هم تو ساعت 11 میتونید ارسال فرمایید از طریق شماره 30094، تکرار میکنم 30094، و پاسخ سوالات شما خواهیم بود. من تا سوالات رو جمع‌بندی میکنم، دیدم با سوالات متعددی مطرح کردن، شما نکاتتون رو بفرمایید خانم زبیحی، نکات و دانستنی هایی در رابطه با بحث مزایده و آنچه که مردم عزیز و همراهان خوب برنامه قانونیارمون باید بدونن.
زنده باشین. در خصوص مزایده عرض کردم که در واقع نکته مهم همون بحث درخواست محکوم الله هست. من از همکاران محترم خودم میخوام که به این موضوع دقت داشته باشن که بار اول نیازی به درخواست محکوم الله نداریم و بار دوم نیاز به درخواست هست. مردم محترم در نظر داشته باشن، وکلا همکاران ما در نظر داشته باشن که در حال حاضر مزایده ها در روزهایی که تعیین میشه ولو به تعطیلات غیر مترقبه برخورد داشته باشه برگزار میشه. بعضن خب پیش میاد تصورشون بر این هستش که چون تعطیل شده مزایده برگزار نمیشه و قصد داشتن طرفین در خودشون در مزایده شرکت کنن، محکوم الله قصد شرکت داشته، یا مردم اصلا به تصور این که خب چون تعطیل شد نمیان و شرکت نمیکنن. مد نظرتون باشه که با اعطای ماموریت به دادورز و نماینده دادستان در واقع اصل بر این هستش که مزایده ها برگزار بشه. در خصوص مشکلات سامانه هم خب بعضن پیش میاد، به هر حال سیستم الکترونیک هست، اگر مشکلاتی در زمان برگزاری حادث بشه، ببینید ما این رو نمیپذیریم که شخص بیاد بگه مثلا از شهری که من داشتم شرکت میکردم اینترنتم قطع شد، مثلا به مشکل خوردم صفحه بالا نیامد، به صورت موردی و فردی نمیپذیریم. اما اگر اصل سامانه دچار اختلال بشه، این موضوع گواهی میشه، اطلاع رسانی میشه و امکان تجدید مزایده وجود داره. در واقع این بحثی هست که در شیوه نامه برگزاری مزایده های الکترونیک هم دیده شده. پس ما قطعی اینترنت در فلان شهر فلان منطقه رو نمیپذیریم، اما قطعی و اختلال در سامانه رو خود سامانه زمانی که دچار اختلال میشه میان مواعدش رو اعلام میکنن که این مواعد به اطلاع در واقع قاضی و دادرس اجرای احکام مدنی میرسه که حسب اون در صورتی که اعتراض بشه به این موضوع، موضوع قابل بررسی و در صورت صحت قابل ابطال و برگزاری مجدد هست.
بله خیلی ممنونم. چند تا سوال مطرح شده. 0912-94-70 اعلام کردن که خونه‌ای که دستور فروشش صادر میشه آیا همون شرایط مزایده و دو نوبت داره یا نه محدودیتی در برگزاری نداره؟
همطور که عرض کردم در سوالات قبلی هم، با توجه به فلسفه دستور فروش که این هستش که مال قابلیت افراز نداشته و از حالت اشاعه قرار هست خارج بشه، بله مکررن این امکان وجود داره که مزایده برگزار بشه و این موضوع منصرف از مزایده هایی هستش که بحث وصول محکوم به هزینه که مال غیر منقول رو داره.
0917-37 اعلام کردن که سلام، من حقوقی هستم، داخل پرانتز دانشجو حقوق هستم، ممنون از نکاتی که دارید میفرمایید، خواهش میکنم، از شما ممنونم که همراهی میفرمایید و ما دنبال میکنید. اعلام کردن که آیا این بحث شیوه نامه الکترونیکی اعلام کردین در جایی میتونم من بهش دسترسی داشته باشم؟
بله، کانال معاونت اجرای احکام مدنی این شیوه نامه، نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه، نشستای قضایی استان تهران، همه اینها رو در کانال قرار میده که کانال معاونت اجرای احکام مدنی در ایتا، در بله، در سروش و در واقع در بستر مجازی فعال هست و آخرین اطلاعات پیرامون اجرای احکام رو در اون قرار میده.
خیلی ممنونم. 0912-48-40 جناب رحمانی اعلام کردن که در باب مستثنات این هم اگه میشه توضیحی بدید که به چه شکلی بایستی اقدام بشه و شامل چه مواردی است.
بحث مستثنیات دین از اون بحث‌های بسیار چالشی هست. خب بعضی موارد که صراحت داره قانونگذار، اما همون در موارد صراحت هم وقتی میاد میگه مسکن متناسب با حالت اعصار، تشخیص اون تناسب به هر حال به نظر قضایی هست. الان وقتی مالی توقیف میشه، اگر محکومان علیه در واقع ادعای مستثنیات داره باید بیاد و این رو مطرح کنه. من یک موضوع در واقع کلی عرض کنم خدمت هم همکاران خودم و هم مردم، این که بحث مستثنیات همونطور که اسمش روش هست استثناءه، باید به شدت تفسیر مزیق بشه. باشه. ببینید مکرر ما داریم که میان درخواست مستثنیات روی ماشین میکنن، حالا این ماشین کامیون هست، تریلی هست و برای حمل بار هست. ببینید استدلال این هستش که این راننده بدون در اختیار داشتن مالکیت ماشین هم میتونه کار کنه و صرف جابجایی بار خودش یک در واقع حق و زحمه قابل توجهی داره. پس ما این رو ابزار کار تلقی نمی کنیم، ابزار کار نیست. به خاطر همین در بحث ماشین که فوق‌العاده مطرح هست و ادعای مستثنیات زیاد مطرح میشه، این رو به اطلاع مردم محترم میرسونم که در چنین مواردی ما نمیپذیریم. حتی قضات بعضن بحث اسنپ رو هم نمیپذیرن ولو ما گزارش عمل کرد برامون بیارن از اسنپ که در حال در واقع انجام جا به جایی مسافر هستن، مگر ماشین های تاکسی رانی بله، خب این ماشین اصلا مختص این کار هست و این رو ابزار کار حساب میکنیم. اما اسنپ رو فرض بر این هستش که کار جانبی هست و رویه معمولا بر عدم پذیرشش هست، مگر دیگه به ندرت حالا ببینیم که تمام طول روز تایم داره نشون میده که از صبح در شروع تایم اداری و تا آخر شب پیوسته این شخص داره کار میکنه، حالا این موارد رو بعضا همکاران قضایی میپذیرن. اما به طور کلی ما جز در مواردی مثل ماشین هایی که اصلا متعلق به تاکسی رانی هست و حالا زرد و سبز و به رنگ های سازمانیشون هست نمیپذیریم.
خب منزل به چه شکلیه خانم زرگی؟
در خصوص منزل هم ببینین قانون گذار میاد یک قیدی رو مطرح میکنه، میگه باید منزل در حد شأن حالت اعصار محکومان علیه باشه، نمیگه حالت قبل از اعصار، میگه حالت اعصار. فلزا خیلی پیش میاد که مثلا یک ملکی هست مثلا 120 متر در فرمانیه در الهیه تهران، حالا برای شنوندگانی که اهل تهران هستند در جریان هستند، اما سایر عزیزان در جریان باشن این مناطقی که عرض کردم مناطقی هست با قیمت بالا. وقتی چنین ملکی به عنوان مال محکومان علیه شناسایی میشه، بحث مستثنیات دین رو ما روی این ملک به صورت کامل نمیپذیریم، چون فرض بر این هستش که این ملک میشه فروخته بشه و در یک منطقه متوسطی تهیه بشه و مازادش به عنوان محکومون به برای محکومون له وصول بشه. اینه که این هم خب تمام این موارد به تشخیص قضایی هستش و لازم هستش که کیس محور هست، باید همکار قضایی ما موضوع رو تک به تک بررسی کنه. یک قاعده عامی نداره که من بخوام بگم که ملک مشمول مستثنیات هست یا ملک مشمول مستثنیات نیست، بسته به شرایط حاکم به پرونده با تشخیص قضایی اتخاذ تصمیم میشه.
خیلی ممنونم. 0934 0938 4075 اعلام کردن که حقوقی که باید توقیف بشه من به عنوان کارمند داخل پرانتز به چه میزانیست؟
حسب ماده 96، حالا بسته به این که در واقع همسر و فرزند داشته باشند یا نداشته باشند، 1/3 و 1/4 هست. اما من فرصت رو محترم میشمارم در خصوص سوالی که طرح شده و چالشی که بسیار مراجعه دارن به ما، بحث این هستش که من اعصار دارم، رأی اعصار دارم و شعبه همچنان در حال کسر حقوق و اعمال ماده 96 هست برای من. ببینید حسب تبصره 1 ماده 9 آیین نامه، دادگاه در زمان رسیدگی به اعصار باید بحث اعمال ماده 96 رو در نظر داشته باشه و با این فرض رأی بر اعصار صادر کنه. اداره حقوقی
یعنی چی؟
عرض میکنم خدمتتون، اداره حقوقی در نظریه که 2-3 ماه گذشته فکر میکنم ظرف 2-3 ماه گذشته اومد، یعنی نظریه مال همین سال 1405 هست، میاد اعلام میکنه که کسر همزمان اقساط اعصار و اقساط کسر از حقوق یعنی اعمال ماده 96 با هم امکان پذیره. یعنی اینطور نیستش که اگر کسی اعصار داره بگیم ما دیگه ماده 96 رو در موردش اعمال نمی کنیم. خیر، اینطوری نیست، چون تفسیر یک ماده 9 آیین نامه اومده دادگاه رو موظف کرده که وقتی داره اقساط تعیین میکنه، داره اعصار رو بررسی میکنه، این موضوع ماده با لحاظ ماده 96 این اقساط و پیشخص رو تعیین کنه.
خب مثلا فرض بفرمایید الان به شخصی گفته با شما مثلا 50 میلیون تومان باید پیشخص پرداخت کنید یا 40 میلیون تومان، خب این شخص درآمدش هم حقوقش هم 40 میلیون تومان، چه کار میکنن؟
خب ببینید اینطور نیست، قاضی میاد بر اساس مستنداتی که دستش هست، ببینید ما یک سامانه شناسایی اموال داریم که در واقع اموال رو شناسایی میکنیم، میزان حقوق رو قاضی در نظر میگیره، بر اساس اون و بر اساس با فرض این که ماده 96 داره اعمال میشه، میاد و یک عدد پیشقسطی رو معین میکنه. حالا اگر طرف ادعایی داره مبنی بر این که خب من امکان پرداخت ندارم، هیچ اشکالی نداره، میتونه درخواست تعدیل بده، اما این به این معنی نیستش که بیای ما بگیم که چون احسار داره مثلا ماده 96 اعمال نکنیم یا مثلا اقدام دیگه نداشته باشیم. نه، اگر هر اعتراضی به این هستش که امکان پرداخت ندارن، راهش طرح دادخواست تعدیل هست.
و آخری سوال اینه که من میپرسم به عنوان کسایی که پرسیدن دارم جمع بندی میکنم سوالشون رو، فکر کنم این آخرین سوال بتونم مطرح بکنیم، سوال زیادی هست، از همه شما همراهان خوب برنامه قانونیار هم عذرخواهی میکنم که نرسیم تمام سوالات رو بخونیم. آخرین سوال مطرح کردن که آیا نسبت مستصدین همیشه اعتراض کرد در لاسای دستور قاضی که صادر شده؟
خیر
نمیشه،
قابل اعتراض نیست. البته اداره حقوقی بیاد میگه که اگر چه قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست، اما اگر قاضی اجرا متوجه بشه که در راستای اتخاذ تصمیمش اشتباهی صورت گرفته، قابل عدول هست. ببینین قابل تجدید نظر خواهی نیست، اما قابل عدول هست.
خیلی ممنونم خانم زبی، اگر مطلبی نداری میخواییم با شما خداحافظی بکنیم.
بزرگوارین، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین، امیدوارم که مطالبی که طرح شد راهگشای همکارانم و مردم و همه عزیزان باشه.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان، همراهان خوب برنامه قانونیار که هم ما رو شنیدید، هم از طریق تارنمای رادیو تهران در آی آر ما رو مشاهده فرمودید. تشکر میکنم. هفته آینده هم مجدد در خصوص مسائل حقوقی با شما گفتگو خواهیم کرد. تا هفته آینده همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به اطلاع مشتاقان حضور در آستان حضرت سید الشهدا علیه السلام میرساند، با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین گرامی حتی المقدور از خودروی شخصی استفاده نمایند. با اتخاذ تمهیدات و پیشبینی قبلی، پارکینگ های مرزهای اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائرین عزیز می باشند. توصیه می‌گردد زائرین عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامه‌های خود قرار دهند. این مرزها به علت شرایط اقلیمی و نبود ازدحام از وضعیت مناسبی برای خروج زائرین برخوردار هستند. برابر تمهیدات صورت گرفته، انتقال زائرین از شهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین به صورت رایگان می‌باشد. طبق توافقات صورت پذیرفته با اقلیم کردستان کشور عراق، جابجایی زائرین از مرز تمرچین تا شهر اربیل و بالعکس توسط ناوگان حمل و نقل عراق به صورت رایگان صورت می‌پذیرد. زوار گرامی برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده در عمود 57 مسیر کربلا به بغداد مراجعه نمایند. مواکب برای رفاه حال زائرین و پذیرایی از ایشان در محل این پارکینگ مستقر می‌باشند. جدول نرخ‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی در خصوص بلیت اتوبوس‌های ویژه جابجایی زائرین به پایانه‌های مرزی در کانال اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری گردیده است. جهت اطلاع دقیق به آدرس setad40_ir در پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه نمایید. زائرین عزیز، در صورت داشتن سوال، ابهام یا شکایات با شماره 141 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور تماس حاصل نمایند.
سلام علی الحسین و علی ابن الحسین.